بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. فتره الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین و الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. معمولا در جلسات مذهبی خصوصا در ماه محرم و سفر مطالبی که پیرامون اهل بیت گفته می شود دو تیپ مسئله است، یا از باب فضائل اهل بیت نقل می کنن و از متائن دشمنانشون، فضیلت هایی که برای اون بزرگواران در متن قرآن، روایات و تاریخ وجود دارد، متائنی که برای دشمنان اونها در متون دینی ما ذکر شده. چون محرم است فضائل حضرت سید الشهدا رو بیان میکنه، نظیر روایتی که از ساحت مقدس حضرت رسول اکرم در باب حضرت سید الشهدا صادر شده. حضرت میفرمایند من احب ان ینظر الى احب الاهل ارض الى اهل السما فلینظر الى الحسین. اگر کسی بخواد محبوب ترین فرد زمین رو نزد آسمانی ها ببیند که کیست، پس به حسید ابن علی نگاه کند. وجود ناظرین حسید ابن علی محبوب ترین زمینیان نزد اهل آسمان است. یا حدیثی که از ساحت مقدس حضرت صادق نقل شده، اونچه که همه ما دنبالش هستیم و در لسان و زبان دعای ما هم هست، عاقبت به خیریست. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. دنبال عاقبت به خیری هستیم. در دعا هم به ما تعلیم دادن که عاقبت به خیری رو از حضرت حق بخواهیم. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند به این که من اراد الله به الخیر، اگر خدا خیر کسی را اراده کرده باشد، چه موجود خیری باشد، چه منتهی به خیر بشود، قذف فی قلبه حب الحسین علیه السلام و حب زیارته، در قلب او علاقه امام حسین رو می نور افشانی می کنه و علاقه به زیارت حضرت سید الشهدا. این که در قلبت می بینی علقه ای به امام حسین هست، این است که حضرت حق اراده خیر بر تو کرده است، منتهی به خیر بشه. و در باب دشمنانش حضرت رضا علیه السلام اینطور می فرماید به فرزند شبیب، یبن الشبیب ان سرک ان تسکن القرف المبنیت فی الجنه مع النبی و آله صلوات الله علیه، اگر خوشحال میشی که با رسول اکرم و آل رسول اکرم در حجره های بهشتی هم نشین باشی، فلعن قتلت الحسین، لعن کن قاتلین امام حسین علیه السلام رو. بیان این تیپ از فضائل و متائل مستمع را به عالی ترین حد وجد می رساند، به نحوی که زبان به تمجید باز می کند، مطلب رو تأیید می کند از اعماق وجودش. مادامی که در جلسه حضور دارد برای او حسنه می نویسند، از جلسه خارج می شود گناهانش را پاک کردن و تمام حوائجش را برآورده می کنند. اما وقتی از جلسه خارج می شود دیگر هیچ تأثیر ندارد، تمام شد، هر چه بود یک خاطر شد. این یه تیپ از مسائل. تیپ دوم این که از مطالب و مباحث پیرامون اهل بیت در جلسات نقل می کنن بیان داستانهایی است که غالبا افراد در راه مانده به شکل معجزه آسا تحت عنایات خاص امام معصوم قرار می گیرن و اون انسان در راه مانده خود می شود سالک طریق. عزیزان در جمع حاضر ممکن است داستان علی گندابی رو شنیده باشند. ممکن است به طور خیلی تفصیلی جریان جناب رسول ترک رو شنیده باشند. من ممکن این مطلب نیستم. عالی ترین دستگیری های اهل بیت در صحنه تاریخ وجود دارد. مسلم است داستان راستان است، نه داستان خیال بافان. مستند تاریخی است دستگیری جناب حر بن یزید ریاحی. مسلم تاریخی است دستگیری جناب زهیر بن قین بجلی. و ممکن این مطالب نیستیم، هست، این مطالب قطعی است. افرادی بودن، هستن، خواهند بود که در راه ماندن به صورت حرفه‌ای گناهکار شدن، به صورت حرفه‌ای گناهکار شدن. که حرفه‌ای میگم یعنی هیچ گناهی نیست که از اینها صادر نشده باشه، اما در انتهای عمر هم تحت عنایت حضرت ابا عبدالله حسین قرار گرفتن و ساخته شدن. اینم شکی درش نیست، اینم تردیدی درش نیست، وجود داره، این مطالب همه اش هست. اما ما چه بهره ای از این جریانات ببریم؟ داستان علی گندابی معروفه، داستان رسول ترک معروفه. رسول ترک رو نقد کنن، این داستانی که من میگم مستند از جناب آقای فیضی از رؤسای هیئت دلریش، حاج اکبر آقای فیضی. دلریش که بوده جلسات آنون آذری هاست. ایشان در یک جلسه اربعین منزل ما بودن، یک کسی به بری داشت داستان رسول ترک رو بیان می‌کرد. ایشون فرمود نه، این داستان اینجور که میگن نیست، رسول ترک رفیق ما بود، داستانش جور دیگه است. در این دو جلسه داستان رو اینطوری برام تعریف کرد. داستان این بابا این بود که بابا این آدم توی زندگیش آدم این بوده که یه گناه توش صادر میشد، خب اون گناه هم خودش عظماست، اهل شرب خمر بوده، اهل شرب خمر. اما در جلسات امام حسین که شرکت میکرده به احترام امام حسین به خاطر شرب خمرش وارد جلسه نمیشده، توی هشتی جلسه ترکا میشسته، وضع مالیش خوب بوده. این آبدارچی حسینیه که چای میداده و حسین به این رسول هم که میدادن، این اون موقع 5 ریال بوده، بگم این استکان من آب بکشید، خودش میدونه چه خطر از سر میزنه. نه خودش تمایل به رفتن تو جلسه داشت از باب احترام و نه دیگران خیلی مایل ارتباط با او بودن. اما یه روزی بقتتن مداح جلسه از اینا که دارم عرض میکنم همه رو اون آقا اسمش رو بیان میکرد، آقای فیضی، هنوزم هست، میتوانید برید ازشون سوال بکنید. من یه خداحافظم نسبت به این تیپ از مسائل ضعیف. مداح جلسه از ابتداء شروع جلسه سراغ رسول ترکو میگرفت. از این آبدارچی رسول نیومد؟ گفت نه. رسول نیومد؟ گفت نه. بعد خلاصه آبدارچی از سوانجی گفت تو تو دیرون محلش هم نمیذاشی تو امروز صد دفعه است تو یه ساعت داری سوال بکنی اومد یا نه. گفت جریان داره، جریان داره. خب تو آقا رسول اومد چاییشو خورد و پنج ریالیشو داد که استکان رو پاک کنن. گفت این مدده ما باشون ما کار داره. وایستاد تو آبدار خونه مدده اومد و آقا چه خبر؟ گفت آره خبر اینه که آقا رسول من دیشب خواب امام حسین دیدم. دست امام حسین علیه السلام قلاده یه سگ بود. دقت کردم بدن بدن یه سگ بود، اما سر سر تو بود. وقت ببین این چی گفت به سر. برگشت عرض کرد حسین جان اگر تو مرا به عنوان یک سگ قبول کردی من قول میدم سگ وفاداری باشم. این شد زمینه تحول رسول ترک. رسول ترک شد اون چرا که شنیدید. وقت انتهای رسول ترک رو باز نهای فیضی آجک برای این طور بیان میکرد. تغییر ها پیدا کرد، آدم خوب شد، شد به هم بشه بزرش کنار حسنی شد اونجور که شایسته بایسته است. به معاذری ها یه سفر رفت این حرم حضرت زینب سلام الله علیها. اونم اون موقع اینا جای هم قبل از این راه اونم اون موقع رفتیم. این آدم لاوالی اونجوری از نظر معرفتی در مقابل حرم حضرت زینب زری حضرت زینب قرار گرفت، خطاب کرد حضرت زینب رو که خانوم سر تو شکسته باشد و سر رسول سالم. سر رو محکم به ذریع حضرت زینب زد که خون جاری بشود. تشبه به حضرت زینب در جریان کوفه. این داستان رو ما قبول داریم. بالاترش مول جناب زهیره، قویترش مول جناب حره. ما منکر این داستان ها نیستیم، اما برداشته از این داستان ها سوء تفاهم شده. چه برداشتی از این داستان کردن عموم افراد؟ یه برداشت بسیار ناصحیح، ناجور. نه خدا راضی است، نه پیغمبر راضی است، نه حضرت ابا عبدالله الحسین راضی است، و نه واقع مطلب اینه. عده‌ای برداشت کردن که ما میریم یه روش غلطی رو در زندگی خودمون ادامه میدیم، به یه جایی رسیدیم که دیگر نمیتوانیم به روش غلط ادامه بدیم. خب میریم به امام حسین توبه میکنیم. آقا امام حسین هم که دستگیره. چرا دستگیره؟ همچنان که رسول ترک دستگیری کرد. چرا دستگیره؟ همچنان که از علی گنداوی دستگیری کرد. این روش غلطه. این برداشت برداشت شیطانیست. این خدعه شیطانه. این رو نه خدا راضیست، نه پیامبر، نه اهل بیت. این مسخره کردن خداست. این مسخره کردن خداست. این تیپ برداشت از این جریان ها. بلکه برداشت صحیح از این جریان باید این باشه. آدمی که در طول عمرش بدون توجه به مبدأ و معاد، بدون توجه، با غفلت زندگی نافرمی رو داشته، نادرستی رو داشته، بارقه ایجاد می شود به واسطه محبت مکنونه و علاقه قلبی که دارد تحول درش ایجاد بشود. 50 سال گناه کرده بخواد عوض بشه، اولین سؤالی که براش مطرح میشه آیا برای من راه بازگشت وجود داره؟ اول کسی که به این سؤال پاسخ بیدهد شیطانه. او ایجاد یأس و ناامیدی میکند، جواب ناامیدی رو برایش تقویت میکند که نه بابا، آب از سر تو گذشته، چه یک وجب چه صد وجب، تو هر چه بکوبی همینست که هست، به جای نمیرسی، بی خودی برو اقلن دنیا تو داشته باش، حتی که آخرت تو از دست دادی دنیا رو حداقل داشته باش. اینجاست که داستان رسول ترک به کمک میاد، اینجاست که داستان علی گندابی به کمک میاد. بابا اگر گذشته بدی هم داشتی، لا تقنطوا من رحمت الله، نه بابا مایوس از رحمت خدا نشو. خب حالا من مایوس از رحمت خدا نشم، چجوری کارم اصلاح میشه؟ کلنا سفینة النجا و سفینة الحسین اوسع و اسرع، سفینه ما حسین هم وسیع تره هم سریع تره. آقا کشتی نجات به آب است، نجات بخشیش تا ابد است، تا ابد است، از این کشتی دور نشو. شاهد کجاست؟ داستان رسول دور. شاهد کجاست؟ داستان علی گندابی. شاهد کجاست؟ داستان جناب حور. شاهد کجاست؟ داستان جناب زهر. این جریانات باید اینجوری برداشت بشه، نه اینکه یه عمر یللی و تللی بعدم با امام حسین درستش بکنیم. مسخره کردن خدا و پیغمبره، نمیپذیرن، شک نکنید. اما اگر یه عمر یللی و تللی شد امروز میخوام عوض بشم، مایوس نشه، حسین ابن علی هست، کشتیش به آب است و همواره در پی نجات. نجات امام حسین و نجات بخشی امام حسین آقا بیداده، به جدم بیداده. این مسئله در مقاتل آمده، خودش نخواست، و الا نجات بخشی امام حسین تا این حده. وقتی شمر در گودی قتلگاه روی سینه حضرت حسین نشست، من نمیخوام روزه براتون بخونم، شمشیرش رو کشید که سر از بدن جدا کنه. از روزی که شمر وارد قضیه کربلا شد، به اصطلاح شما امروزی ها ورق کربلا برگشت. تا زمانی که کربلا دست حر بود آسان بود، عمر سعد آمد با گفتگو حل میشد، اما از زمانی که شمر آمد آب رو بستن. آدم خبیثیه، ذاتش خبیثه، کارش هم نمیشه که، ذاتن آدم خبیثه. خباستش در مقابل علی ابن ابی طالب بوده، در مقابل امام مجتبی بوده، حالا در مقابل دردانه حضرت زهرا صلی الله علیها هم هست، رو سینه نشسته، اون همه جنایت کرده. امام بهش فرمود از کشتن من صرف نظر کن، تمام گذشتت رو جبران می کنم و بهشتی را که جدم به تو وعده داده تضمین می کنم. گفت یک جوی نقد یزید را به تمام بهشت وعده ای جد تو عوض می کنم. این نجات بخشی هست، ما منکرش نیستیم، اون فضائل هست، ما منکرش نیستیم. خود من بیان کننده نایابترین و نادرترین فضائل اهل بیت و عنایات اهل بیت هستم. در فضائل اگرچه نایاب ذکر می کنم، اما هرگز قلوب نمی کنم. در عنایات اگرچه نایاب ذکر می کنم، اما هرگز داستان خیال بافان رو ذکر نمی کنم، داستان راستان ذکر می کنم. مجالس ما عمدتاً محفوف به همین دو تیپ مطلبه، یا عنایات که بیکران است یا فضائل که لا تعد و لا تحصاست. اما ما میخواهیم جریان سومی را شروع بکنیم، از آیه قرآن شروع میکنیم، راجع به اهل بیت بیان میکنیم مطالب رو، لکن از آیه شروع میکنیم. ببینید باید چه تیپ مطلب بیان بشه. سوره مبارکه انشقاق آیه 6 این آیه: یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. ای گروه انسان ها، شما با یک تلاش خسته کننده خدا را ملاقات خواهید کرد و به لقاء حضرت حق خواهید رسید. به قرآن، به برهان، به عرفان انسان در سیر سوی حق است، حرکت دارد. بیان فضائل و بیان عنایات به ما در مسیر حرکت هرگز کمک نمی کند. گفتم اثر عنایات چیه؟ اثر فضائل چیست؟ بیان کردم برای هر دوش اثر قائلم، اما در این سیر تکوینی به ما کمک نمی کند. ما در این سیر تکوینی به فرمایش حضرت امام زین العابدین نیاز به دلیل داریم. وقت حضرت امام زین العابدین در مناجات المریدین ببینید چی می‌فرماید: سبحانک خدایا تو منزهی، ما از یقت طرق علی من لم تکن دلیله. چه تنگ است راه ها بر کسی که تو راه نمایش نباشی. چه تنگ است راه ها بر کسی که تو راه نمایش نباشی. و ما اوزه الحق عند من هدیته سبیله، و چه آشکار است حق نزد کسی که تو راه نمایش هستی. ما امروز و در این دهه میخوایم دنبال راه نمایی برویم که خدا مرد یک بیان. پس این دهه دنبال راه نما هستیم. بیان دوم: از ساحت مقدس امیر کلام وجود نازنین حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام. حضرت امیر علیه السلام به جناب کمیل می فرماین: یا کمیل، ما من حرکتن الا فیها تحتاج و الالمعرفه. هیچ حرکتی نیست مگر این که در اون حرکت تو نیاز به شناخت داری، تو باید شناستانی داشته باشی، معرفت داشته باشی. ما طبق فرمایش امیر و طبق فرمایش فرزند و نوه بزرگوارش حضرت امام زین العابدین دنبال معرفت راه نما هستیم. لذا اگر ما در این دهه میخوایم صحبت کنیم، راجع به اهل بیت صحبت میکنیم، اما راجع به یک حقیقت از اهل بیت، یک منصب از اهل بیت، و اون بحث امامت، امام شناسی. ما باید راجع به امام شناسی صحبت بکنیم. جوامع شیعی متاسفانه، خصوصا جامعه شیعه ایران، فضائل امیرالمومنین رو خوب بدونه، عنایات حضرت امیر رو خوب چشیده، لکن امامت امیر المومنین رو نمیدونه. نمیدونه منصب چیه، این به کجای عالم برمیگرده. اگر نبود میشه زندگی کرد؟ یا نمیشه زندگی کرد. اگر هست در کجای عالم به درد ما میخوره؟ فقط در زندگی دنیا یا در تمام عوالم وجود، از عرش تا فرش، ظاهر و باطن؟ امامت چه منصبی است؟ و بر امامت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین چه فروعاتی خوابیده است؟ آیا امامت بحث تاریخی است یا بحث اعتقادی؟ آیا امامت 12 معصوم بحثی است بعد از نبوت یا مقدم بر نبوت؟ امامان ما از حیث علم و عصمت چه جایگاهی را دارند؟ تقابل امامان ما، البته بحث تقابل نه، مقایسه امامان ما با انبیاء اولوالعزم چگونه است؟ بحث هایی که در این زمینه به ما معرفت می‌دهد تا اگر می‌خواهیم سیر به سوی حق داشته باشیم، راهنمای خودمان را چه کسی قرار بدهیم و چه کسانی قرار بدهیم. اون چرا که در این جلسات نهگانه، یعنی از فردا شب به بعد بیان خواهم کرد، مطلبی خواهد بود پیراهون اصل اصیل امامت. عقیده من و مکتب کلامی شیعه که خداوند گذشتگانشان را غریق رحمت بکند این است که مهمترین اصل اعتقادی امامت، از اون مهمتر وجود نداره. میگی آقا اولین اصل توحیده، چطور امامت از توحید مهمتر خواهد شد؟ میگم توی این 9 شب شرکت بکن تا ببین چجوری توحید امامت رو معرفی میکنن. خدا از امامان ما مهمتره، اصلا قابل قیاس نیست. من میگم اصل توحید، نه خود خدا. خود خدا که از همه عالم برتره. لا یغاس به او اصلا اشیا لیس کمثله شیء. اما اصل توحید با اصل امامت رو من مقایسه کردم، نه خدا رو با امام. کسی خدا رو با غیرش، که اصلا خدا که غیر اصلا نداره، که لیس کمثله شیء. خب درسته که لیس کمثله شیء، ولی وله مثل الاعلا، مثل که داره. که ما توحید رو از مثلش میشناسیم، لذاست که امامت اصل مهم میشود. لذاست که اگر شما امامت رو کنار بذارید به توحید رم نرسیدید. اگر مبنای اعتقادات خودمون رو قرآن قرار بدهیم، کما اینکه اونها این کار رو کردن و ما هم قرآن ملاک کارمون هست، اما به متن قرآن، قرآن به تنهایی ملاک کار ما نیست و به دستور نبی اعظم اسلام قرآن به تنهایی ملاک ما نیست. قرآن ملاک ما هست، اما کنارش چیز دیگری هم هست. حالا کوتاه میام بگیم سلمنا، اما در مجادله با خصم بگیم سلمنا، این حرف اعتقاد ما نیست. اگر هم بگو این فقط قرآن کافی است، از همون قرآن استفاده می کنیم که اصول اعتقادی 5 تاست، نه اینکه 3 تاست و شیعه 2 رو اضافه کرده، بلکه 5 تاست و دیگران 2 رو کم کردن. زاویه دید اینه، قرآن ملاک است، به ملاک قرآن اصول اعتقادی 5، شما 2 کم کردید. ما هر چیزی که بتونیم برش آیه بیاوریم، از آیات قرآن استفاده بکنید، برام کفایت میکنه. بنابر این اصول اعتقادی ماست امامت، ما چیزی رو اضافه نکردیم، دیگران کم کردن، امامت. آیا اصل امامت مهمتر است یا توحید؟ امامت. اما این به این معنا نیستش که خدا برتر نیست از اهل بیت، اهل بیت برتر هستن از خدا، هرگز این معنا نیست. خدا لیس کمثله شیء، لکن ما راجع به اصل توحید صحبت میکنیم. اون هستی که ما را میکشاند به توحید چه چیزی خواهد بود؟ بحث امامت، برخی از مسائلش رو هم بیان کردم. اگر خدا توفیق بدهد در این ایام باقی مانده، لیالی باقی مانده، پیرامون همین موضوع انشاءالله مطالبی را بیان خواهم کرد. منتها من غالبا از منظر قرآن و روایات و بخشی از مطالب کلامی رو بیان می کنم، اگرچه می توانم براهین عقلی بیاورم، ولی تصدیق بفرمایید که براهین عقلی در جایگاه کلاس ها و درس های آکادمیک مطرح میشه. اون مقدماتی دارد که به ده روز ما کفاف نمیده. ما خیلی می توانیم دقیق حرف بزنیم از منظر عقل، از منظر عرفان، از منظر قرآن، از منظر روایات، از منظر کلام. منتها وقت ما اقتضا نمی کنه. دو سه تاشو فاکتور بگیریم به محضر قرآن و به محضر روایات که عدد به معانی است، انشاءالله رجوع خواهیم کرد و طوری تبیین می کنیم اگر امام زمان علیه السلام مدد کند که انشاءالله شناختی حاصل بشود نسبت به منصب امامت، که این توشه راه ما بشود. که حضرت امیر علیه السلام فرمود من عرفنی و عرف حقی فقط عرف الله، کسی که منو بشناسه و حق مرا بشناسد خدا را شناخته. که رسول اکرم فرمود من انکر علیاً بعدی چمن انکرن فی حیاتی و من انکرن فی حیاتی چمن انکر الله، کسی که بعد از من علی رو انکار بکنه انگار در زمان حیات من مرا انکار کرده، و کسی که من رو انکار بکند انگار خدا را انکار کرده. این همون مطلبی است که در بیان نورانی حضرت رضا علیه السلام هم شبیه دارد. در اون حدیث شریف سلسلت الذهب حضرت رضا فرمودند کلمت لا اله الا الله حسنی، فرمود من از پدرم، پدرم از پدرش، از جدم، جدم از جبرئیل، جبرئیل از حضرت حق. کلام حدیث قدسی است، قال الله تعالی کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امنا من عذابی. نقطه سرخط. حضرت سوار مرکب ملوکانه شدند به طرف مرب در حرکت، سر رو از جوف مرکب بیرون آوردند، فرمودند به شرطها و شروطها، اون توحید که حسن است شرط دارد. شما می دانید اگر چیزی متوقف بر شرط شد، اگر شرط رو به جا نیاری مشروط هم به جا نیامرده ای. بعد فرمود به شرطها و شروطها، ادامه داد انا من شروطها. توحید به شرط امامت منه، توحید از کانال منه. این است که امامت اصل مهمه ما خواهد بود. انشاءالله مطالبی رو خواهم گفت اگر خدا مدد بکنه. رسم ما بر اینه، اگرچه امسال شروع محرم شد شب جمعه، اگر شب جمعه در غیر محرم بود شب خاصه حضرت ابا عبدالله حسین است. 124 هزار پیغمبر روحشان امروز در حرم حضرت سید الشهدا است. وجود نازنین حضرت زهرا اونجا هستن، هستن ذوات مقدسه اولیاء و معصومین خواهند. لیکن رسم من بر این است که شروع را با اونچه که پیغمبر شروع می کردن شروع کنه. پیغمبر هر وقت سفر می رفتن از آخرین کسی که وداع می کردن فاطمه زهرا سلام الله علیها. وقتی از سفر بر می گشتن به دیدار اولین کسی که می رفتن وجود نازنین حضرت زهرا. ما سفر یک ساله قمری من تمام شد، وارد سال جدید شدیم، امروز به دیدار حضرت زهرا سلام الله علیها می رویم، اگرچه شب جمعه است. می دانم زنان مدینه هم در دوران بعد از ضرب و شتم حضرت زهرا به دیدار حضرت رفتن. گفتن خانم ما آمدیم برای کمک کردن شما، اگر مطلبی دارید، دستوری دارید، امری دارید بفرمایید ما انجام بدیم. فرمود نه من با شما کاری ندارم. اون موقعی که با شما کار داشتم نه خودتون بودید نه مردانتون، امروز که کارها از کار گذشته است با هیچ کس کاری ندارم. گفتن ما اصرار داریم برای خدمتگزاری به شما. فرمود حالا که اصرار دارید، حالا که دلتون میخواد به من کمک بکنید، من 10-15 روز بستر نشین شدم، دلم برای بابام تنگ شده، بیایید منو کمک کنید، زیر بغلامو بگیرید، منو ببرید به حرم پدرم ایشان رو زیارت کنم. زیر بغلای ایشان رو گرفتن، آوردن حضرت رو از مسیر خانه تا مسجد فکر نمی کنم بیشتر از 30-40 قدم باشه، اما یه چند قدم این که می رفتن فرمودن نمی توانم، بذارید بنشینم. چند بار نشستن، به هر زحمتی که بود به آستانه در حرم و مسجد پیغمبر که رسیدن، مثل مرغی که از قفس آزاد بشود خودش رو از دست این زنها رها کرد، به عجله افتاد روی قبر پیغمبر، قبر رو بغل کرد، یه جمله فرمود جانسوز است، باید تمام جان کندن شیعه در همین جمله باشد. عرضه داشت به مزار پدر ابتا رفعت قوتی، بابا جون دیگه جون ندارم. این رو اگر یه پیر زن 70-80 ساله بگه هیچ حرفی نیست، اما من نمیدونم بین در و دیوار چه گذشت که یه مخدره 18 ساله ابتا رفعت قوتی، بابا جون دیگه جون ندارم. اما من یه سوال میکنم از حضرت زهرا سلام الله علیها. خانوم این صحنه سخت‌تر بود که شما مزار پدرتو در آغوش گرفتیم، یا اون صحنه ای که نوه بزرگوار شما حضرت سکینه به گودی قتلگاه آمد، دیدم مشتره با یه بدن صحبت میکنه، عرضه داشت امتی نعش من بدن چیه؟ با یک دنیا ادب فرمود بدن باباته. بدن رو در آغوش گرفت، بدنی که سر نداره، انگشت و انگشتر نداره، نگفت ببین با من چه کار میکنم. ابتا انظر الی امتی مظلومه، امه رو دارن میزنن. بعد یه گله کرد انظر الی رؤوسنا المکشوفه، سرهای باز.